الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به اینجا رسید بحثمون که امیر المومنین صلوات الله علیه می فرماید فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون اذا ذکر احد منهم خاف مما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی بنفسی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. در دنبال اون جمله‌ای که قبلا بحث شد که متقین در رابطه با اعمالشون اگر عمل قلیلی انجام بدهند خودشون رو راضی و قانع نمی بینند و اگر عمل کثیری انجام بدهند با دید کثرت به اون عمل نگاه نمی کنند و کار خودشون رو بزرگ نمی بینند. در دنبال اون مطلب به صورت تفریع با کلمه فا می فرماید امیر المومنین صلوات الله علیه فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، یعنی اینها در رابطه با نفس خودشون همیشه نفس را متهم می‌بینند، مقصر می‌بینند و در رابطه با انجام وظایف اینجوری فکر نمی‌کنند که ما تمام وظایفمون رو انجام دادیم، عبادت‌های شایسته را به جا آوردیم، اطاعت‌های لازمه را موفق شدیم. مثلا یک اجیری که وقتی از اون کار و اون عمل مستأجر علیه فارغ می شود خودش رو در رابطه با کار به تمام معنا موفق می بینه. اگر یک کسی رو انسان اجیر کرد بر اینکه لباس انسان رو خیاطت بکنه یا یک کار دیگری انجام بده، بعد از آنی که لباس رو خیاطت کرد اون اجیر خودش رو در رابطه با این کار به تمام معنا موفق می داند و هیچ گونه تقصیر و اتهامی در این رابطه برای خودش تصور نمی کند. لباس رو کاملا صحیح خیاطت کرده و اون طوری که قدرت داشته توانسته است که این عمل را انجام بدهد. آیا در رابطه با عبادت خدا و اطاعت حق تعالی مسئله به این صورته که اگر انسان یک سلسله عباداتی را انجام داد و یک سلسله وظائف را انجام داد، دیگه اینجوری فکر بکند که ما به حمد الله از عهده مسئولیت برآمدیم، ما عبادات لایق حق تعالی رو انجام دادیم. اینجا دو نکته هست که هر دو نکته از بعضی از روایات استفاده می شود، البته با تأمل در اونها. ما اگر توجه به این دو نکته پیدا بکنیم، همین بیانی که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید، ما هم همیشه خودمون رو مقصر می بینیم. و اینجا تصور نشود که این مقصر دیدن یک انحطاط مقام باشه و یک تنزل مقام باشه، برای اینکه در یک روایتی عرض می شود که امام صلوات الله علیه به راوی می فرماید که در مقام دعا خوب است که شما اینجوری دعا کنید. راوی میگه چجوری دعا کنیم؟ امام میفرماید که از خداوند اینجوری بخواهید، بگید که اللهم لا تجعلنی من المعارین واجعلنی من المقصرین. راوی عرض می کند که این لا تجعلنی من المعارین رو معناشو من فهمیدم که مقصود شما از معارین اون گروهی هستن که دین و اعتقاد رو به صورت آریه اتخاذ کردند. آریه میبینید که انسان یه چیزی رو وقتی به عنوان آریه اخذ میکنه، اولا این یه چیز موقتیه و ثانیاً آدم میخواد یه استفاده ای از او ببره و بعدم رها کنه. وقتی انسان یه عبایی رو آریه میگیره در یک مجلس مهمی مثلا شرکت بکند، خب اولاً این عبا به صورت موقت در اختیار انسانه و ثانیاً هدفم این است که همین استفاده از این عبا برده بشه و بعدم به صاحبش. اون وقت اگر خدایی نکرده دین انسان دین آریت باشه و انسان جزء معارین واقع بشود، معناش این است که انسان دین رو به صورت موقت و به عنوان وسیله برای استفاده و یک کانالی برای بهره برداری قرار داده. لذا باید از خدا بخواهیم بر حسب این دو روایت که اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا در رابطه با دین، دین ما رو یک دین عاریت قرار مده، ما دین رو برای همیشه لازم داریم، اون هم نه به عنوان وسیله ای برای استفاده و بهره برداری. راوی میگوید که خب این اللهم لا تجعلنی من المعارین رو من معناشو فهمیدم، اما اللهم اجعلنی من المقصرین معناش چیه؟ این که به حسب بادی نظر یه معنای صحیحی نمیتونه پیدا بکنه، یعنی خدایا ما رو عاصی قرار بده، معنای این که ما رو از مقصرین قرار بده یعنی ما رو جزء عصات قرار بده، این که به عنوان دعا صحیح نیست مطرح بشه. مقصود شما از امام سوال میکنه، مقصود شما چیه؟ امام در جواب میفرماید مقصود اینه که در مقام عبادت پروردگار هیچ وقت اینجوری فکر نکن که دیگه عبادت رو اونطوری که شایسته و بایسته است انجام دادی، خودت رو همیشه در رابطه با عبادت خدا مقصر ببین و از خدا بخواه که این حالت در تو وجود داشته باشه، برای اینکه اگر انسان خودش رو مقصر دید در مقام تکامل برمیاد، در مقام تکمیل برمیاد، هی میگه خب پس باید عبادت بیشتر واقع بشه، باید کاملتر انجام بگیره. اون وقت عرض کردم دو نکته در این رابطه هست. چرا مسئله این طوره؟ چرا انسان باید خودش رو مقصر ببینه در مقام عبادت پروردگار؟ و چرا متقین به بیان امیرالمومنین میفرماید فهم لانفسهم متهمون، یعنی اینا خودشون رو متهم میبینند، خودشون رو مقصر میبینند و با دید تقصیر به خودشون مینگرند؟ این کمال برای انسان. چرا کماله؟ دو تا نکته عرض کردیم از روایات با دقت استفاده میشه و واقعیت مسئله همینه. اولا ما کیو داریم عبادت میکنیم و چه مقامی رو داریم اطاعت میکنیم؟ اگر انسان عظمت حق تعالی رو در نظر بگیره، اگر بزرگی خداوند رو ملاحظه بکنه که دیگه عظمتی بالاتر از او قابل تصور نیست و خود عظمت او قابل تصور نیست به واسطه اینکه حد و حصر نداره، اون وقت در برابر یک همچی بزرگی که سر تا پا لطف و تفضل و عنایت و فیض و رحمت و برکته، خب در مقابل یک همچه عرض می شود مقام بزرگی، حالا انسان بایستد و چند رکعت نماز بخوانه، چند ساعت نماز بخوانه، عبادات مختلف انجام بده، چه تناسبی بین عبادات ما و بین عظمت و بزرگی خداوند وجود داره که ما بخواییم در مقام عبادت خودمون رو موفق ببینیم. اگر انسان بتونه یک کاری متناسب با خدا انجام بده، در حالی که نمیتواند انسان، یک بشر محدود، یک انسان ممکن، یک جثه محدود موقت ضعیف چطور میتونه از نظر عبادت حق عظمت بو عظمت و بزرگی خداوند را ادا بکنه؟ چطور میتونه این کار رو بکنه؟ در همین مسائل دنیوی خودمون ملاحظه میکنیم، یک فردی که مثلا در رشته علم سالها زحمت کشید به مقام شامخی از علم رسید، حالا یه عوامی در مقابل این هر چه در توان داره و هر چه میتونه به این خدمت بکنه، اما میتونه بگه من از عهده خدمت به این مقام علمی بزرگ برآمدم، هر چه کمک بکند، هر چه احترام بکنه، هر چه پذیرایی بکنه، هر چه ترویج و تشویق بکنه، اینا در جای خودش درست، اما نمیتونه این کارها اون چیزی را که متناسب با مقام علمی یک عالمی است که 50 سال در فقه و اصول و معارف اسلام زحمت کشیده و یک مرتبه بلندی از علم و عمل را پیدا کرده، این نمیتونه متناسب با او باشه. تازه این تشبیهی که ما عرض میکنیم از باب زیق خناق بین مشبه و مشبه و به چقدر فاصله و اختلاف وجود داره. لذا فکر نکنیم که یک وقت یک عملی رو انجام دادیم بگیم ما دیگه حق خدا را ادا کردیم. کی قدرت داره حق خداوند را ادا بکند؟ امکان نداره کسی بتواند خدا را اونجوری که متناسب با ذات مقدس اوس عبادت کرده باشه. فقط درباره معصومین، اون هم وقتی که انسان رو ملاحظه میکنه میبینه اونها هم یک تعبیرات عجیب و غریبی دارند، اونها هم در رابطه با عبادت خداوند به حسب تعبیراتشون خودشون رو مقصر کأنه میبینند. پس اول نکته این است که چون معبود و خداوند تبارک و تعالی یک جهات و خصوصیاتی در اونجا هست و در عبادت کننده هم یک شرایطی وجود داره، اصلا نمیتونه عبادت این سنخیت با او داشته باشه و حق او را ادا بکنه. این یک جهت در مسئله است. جهت دوم که یک قدری روی حساب روشن‌تره اون این است که ما از نظر کمیت و زمان عبادت مگر چند سال میتونیم خدا رو عبادت بکنیم؟ فرضاً اگر کسی جزء همین متقین باشه و شبها را به این گونه که امیرالمومنین در باره شبهای متقین بیان کردند شبها را به صبح بیاورد و روزها هم به همین خصوصیاتی که امیرالمومنین بیان فرمودند، اما مجموع اینها چقدره؟ مجموع اینها 70 سال اکثرش، 80 سال، 100 سال بفرمایید به حسب عرض می شود که افراد نادره. خب 100 سال عبادت، اکثرش هم عبادت، اما در مقابل این 100 سال عبادت، این عبادت کننده چی انتظار داره؟ چی رو میخواد؟ البته نوع عبادت کنندگان، حالا از مقام شامخ امیرالمومنین صلوات الله علیه و اهل بیت بگذریم که امیرالمومنین در مقام عبادت به خداوند عرض می کند که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این دیگه اختصاص به امیرالمومنین و معصومین داره. حتی در باب متقین همین خصوصیت رو امیرالمومنین بیان نمی کند. متقین هم به این خصوصیت نمیتونن برسند. این ما فوق مقام متقینه و الا متقین هم عبادتشون خوفا من النار و طمعا فی الجنه است، برا خاطر آتیه بهشت و دوری از جهنم عبادت تحقق پیدا میکنه. اون وقت در این حساب ما فرض کنیم یک متقی 100 سال عبادت میکنه، اما در مقابل چی میخواد؟ در مقابل 100 سال بهشت میخواد یا خلود در بهشت رو میخواد؟ در مقابل خلود در بهشت رو میخواد. اون وقت خلود در بهشت رو وقتی ما مقایسه کنیم با 100 سال عبادت، چه سنخیتی بین اینها وجود داره؟ مثل اینکه یه اجیر یک ماه برای انسان کار بکنه، لکن از باب مثال اجرت 100 سال از انسان بخواهد، که ما بهش میگیم بابا یک ماه کار کردن معنا نداره که شما اجرت 100 سال رو برای یک ماه کار کردن بگیری. اینجا بالاتر از اونه. 100 سال عبادت در مقابل خلود در بهشت، چه سنخیتی بین اینها وجود داره و در حقیقت چه طمعی در ما وجود داره؟ واقعا طمعه، برا خاطر اینکه ما 100 سال از باب مثال میخواییم عبادت کنیم و بهش رو به صورت مخلد از خداوند تبارک و تعالی بگیریم. اینجاست که روی حساب مسئله تقصیر خیلی روشنه. چرا ما باید خودمون رو در عبادت مقصر ببینیم؟ برای اینکه اون چیزی را که ما برای او عبادت میکنیم و اون هدفی رو که از عبادت داریم با این عبادات ما سنخیت نداره. نمیشه روی حساب این دوتا رو متناسبه با هم قرار داد. لذاست که اینجا مسئله تقصیر مطرحه. باید انسان اعتراف به این معنا داشته باشه، باید انسان بتون بدون این مسئله رو، یعنی که انه به خداوند انسان اینجوری عرض بکنه: خدایا ما میدونیم که این عبادات ما اولا با مقام عظمت تو مناسبت نداره و ثانیا با اون هدفی که ما از این عبادات داریم تناسب نداره، لکن در این حال ما متوجهیم به این معنا، اما از لطف و کرم و تفضل تو انتظار داریم. یعنی انسان باید خودش رو بدهکار ببینه و این بدهکاری کمال برای انسان، این از اوصاف حمیده انسانه، این نوع بدهکاری. این غیر از اون بدهکاریه به معنای اسیان و گناه کردنه و تقصیر به اون معنا نیست که انسان بگه اللهم اجعلنی من المقصرین. به این معنا هست که خود امام صلوات الله علیه در بعضی از روایات معنا می کنند. پس این جمله فهم لانفسهم متهمون، این با توجه به این جهاتی که عرض شد برای ما روشن میشه که متقین باید خودشون رو در پیشگاه خداوند از نظر عبادت متهم و مقصر ببینند و این تقصیر برای اونها کمال و علوه مقام خواهد بود. در دنبالش می‌فرماید و من اعمالهم مشفقون، متقین در رابطه با اعمالشون همیشه یک حالت خوف درشون وجود داره. عباداتی رو که انجام میدند خب میدونن که این عبادت اولا باید واجد شرایط صحت باشه. نمازی که انسان میخونه اولا از نظر فقهی باید خصوصیاتی که در صحت نماز این خصوصیت تحقق داشته باشه و بعد اون شرایطی که در پذیرفتن نماز معتبره، اون شرایط قبول و کمال، اونها هم باید تحقق داشته باشه تا یک عبادتی رو بپذیرند. انما یتقبل الله من المتقین تحقق پیدا بکنه. خب حالا متقین وقتی که یک عمل عبادی رو انجام میدن همش در حالت تزلزل و استرابند. آیا این عمل ما شرایط صحت درش وجود داشت یا نه؟ درسته که انسان خب بر حسب موازین فقهی خب خیلی از چیزها رو با استصحاب و قاعده طهارت و قاعده فراغ و امثال ذلک درست میکنه، الا اینکه در عین حال آدم نمیتونه یقین بکنه که این عملی که واقع شد شرایط صحت درش وجود داشت. این وضوعی رو که انسان میگیره، هرچه هم انسان وسواس باشه، هرچه هم انسان احتیاط رو درش رعایت بکنه، ولی در این حال نمیتونه یقین بکنه طهارتی که در نماز از این نظر اعتبار داره با این وضو تحقق پیدا کرد. خب شرط هم شرط واقعیه، یعنی اگر کسی وضوعش صحیح نباشه به حسب واقع نمازش باطله، ولو اینکه خودش هم ندونه این معنا رو، خودش هم توجه به این معنا نداشته باشه. در صورت جهل وظیفه ای نداره، اما خب عملش هم به حسب واقع صحیحاً واقع نشده. لذاست که متقین نگرانند آیا این اعمال ما صحیحاً واقع میشه از نظر فقهی. بر فرضی که صحیحاً واقع شد، آیا اون حضور قلبی که در نماز معتبره، که شرط قبولی نمازه و بر حسب روایات هر جزئی که انسان حضور قلب درش نباشه، اون جزء رو در عالم قبول کنار میگذارند و چه بسا امکان داره که از نماز انسان گاهی مثلا یک سجده رو بپذیرند، گاهی یک قنوت رو بپذیرند، گاهی یک ذکر رکوع رو بپذیرند، به لحاظ حضور قلبی که همراه اون جزء بوده. اون وقت متقین از این نظر هم نگرانند. و من اعمالهم مشفقون، در رابطه با اعمالشون نگرانند، با اینکه سعی میکنند، با اینکه کمال جدیت رو در همه مراحل به کار میبرند، لکن عرض کردم گاهی بعضی از مسائل که انسان توجه نداره و در این حال شرط واقعی صحت عمل انسانه، تا چه برسه به مسائلی که در رابطه با قبولی عبادت مطرحه. خب چطور انسان از اول نماز تا آخر نماز میتونه حضور قلب کامل داشته باشه و واقعا انسان خودش رو در محضر خدا ببینه و واقعا انسان فکر کنه که داره با خداوند صحبت میکنه؟ ما یه کسی که یه خورده مقامش از انسان بالاتره، وقتی باش صحبت میکنیم ببینید چطور انسان مراقبه، مبادا یک کلمه انسان پس و پیش بگه، مبادا یک واوی کم یا اضافه بشه، تا چه برسد به مقاماتی که خیلی بالاست، که وقتی انسان فرزن میخواد برای ملاقات امام بزرگوار مثلا بره، انسان باید بشینه قبلا فکر بکنه که اولا چه مطلبی بگه و ثانیاً در قالب چه الفاظی این مطلب رو پیاده بکنه. هم مباحثه انسان نیست که انسان بره باش بشینه گرده بکنه و صحبت معمولی بکند. خب این حسابا رو ما اینجا توجه داریم، اما در پیشگاه خداوند چطور؟ مگر ما در نماز به خدا و با خدا صحبت نمی کنیم؟ مگر با ایاک نعبد او رو مخاطب قرار نمی دهیم؟ مگر او طرف خطاب ما نیست؟ اون وقت انسان چرا توجه نداره؟ باید توجه داشته باشد که در حضور چه کسی ایستاده، با کی داره انسان صحبت میکنه، کی باید ما به این حرف ها برسیم عملا، و کی باید خودمون رو ملزمه به این مسائل ببینیم عملا. خب اگر ما نبینیم مردم به طریق اولا، جامعه ای که ما میخواییم اونها رو هدایت بکنیم به طریق اولا، چرا ما از کارها و نحوه عبادت ائمه سرمشق نمیگیریم؟ خب در حالات همین امام زین العابدین صلوات الله علیه که وقتی ایشون آماده میشد برای وضو گرفتن، قیافه عوض میشد، صورت زرد میشد، زرد محسوس نه غیر محسوس. میپرسیدن آقا برا چی قیافه شما زرد شد؟ حالا حادثه ای پیش نیامده، جریانی تحقق پیدا نکرده. ایشون میفرماید که حادثه ای پیش نیامده، ولی من خودم رو دارم آماده میکنم برای نماز و مخاطبه با خداوند. من حالا میخوام به پیشگاه خداوند برم، با خدا صحبت بکنم. چطور میتونم آرامش داشته باشم؟ چطور میتونم خودم رو در شرایط عادی قرار بدم؟ خب این کار امام زین العابدین صلوات الله علیه، یا در حالات امام صادق صلوات الله علیه داره که یک وقتی ایشون خواستن محرم بشوند برای احرام حج یا عمره، خب دیدید که یکی از شرایط احرام اون تلبیه است، گفتن لبیک اللهم لبیک. همه اینهایی که خدمت امام صادق بودند خیلی آسان این تلبیه رو ادا کردند، اما نوبت به امام صادق که میرسه میبینن ایشون نمیتونه تلبیه بگه. امام صادق تلبیه نمیتواند بگوید، هی میخواد بگه لبیک ولی نمیتواند. از ایشون سوال کردن چرا؟ همه تلبیه رو گفتن، شما چرا تلبیه نمیگویید؟ شما که خودتون استاد همه هستید، راهنمای همه هستید. امام صادق فرمود برای اینکه من میترسم لبیک بگویم، لکن از ناحیه خداوند به من خطاب بشه لا لبیک ولا سعدیک، من در این خوفم. پس او میفهمد که لبیک رو با کی داره میگوید. الفاظ نیست، واقعیات، هم از نظر بیان و هم از نظر مخاطب. بالاخره و من اعمالهم مشفقون، متقون در رابطه با اعمال خودشون خائف هستند که این اعمال آیا در ترازوی صحت تصحیح می شود یا نه، و در میزان قبول آیا مورد قبول خداوند هست یا نه، و همیشه نگران این مسئله هستند و خودشون رو در باره اعمالشون در استراحت و آرامش نمی بینند. این هم یکی از اوصاف و خصوصیات متقین. ببینیم ساعت چقدر. خب بفرمایید.